ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: همه دستگاه‌ها برای عرضه کالاها به مردم با قیمت منصفانه تلاش کنند.
انهدام باند بزرگ زمینخواری و جعل اسناد در چند استان، سندسازی برای تصاحب اراضی به مساحت بیش از 200,000 متر مربع،
افزایش صحت تست کرونا با محصول یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی، دستگاه جدید درستی استخراج DNA ویروس کرونا را قبل از ارسال برای تست PCR بررسی می کند،
و اذعان نظامی تروریست آمریکایی به استفاده از کودکان افغانستانی برای خنثی‌سازی مین‌های احتمالی. سازمان ملل اعلام کرد کشته شدن 30,000 کودک افغانستانی در 2 دهه اشغالی سوغات دموکراسی آمریکا برای افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر و شادمانی. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم خانم بیرانوند. مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو با آگاهیتان میرسانیم.
دستور رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان: کالاها را با قیمت منصفانه به دست مردم برسانند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیشب به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند. رئیس جمهور با بیان اینکه برخی خسارات ناشی از سیل اخیر جنوب کشور به گونه است که اگر به سرعت برطرف نشود باعث خسارات ثانویه و سنگین تر می شود، گفت خسارات سیل جمع‌بندی و در جلسه بعدی دولت بررسی و یا حد اکثر ظرف 1 هفته ارائه شود تا هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شود. در این جلسه همچنین احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقاء شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد.
تعیین تکلیف پرونده هواپیمای اوکراینی در دستور کار دستگاه عدلیه. رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت با اینکه تاکنون پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در دستگاه قضا با جدیت پیگیری شده، اما میخواهم همه جوانب این پرونده با دقت و سرعت بیشتری بررسی شود. رئیس دستگاه قضا درباره رسیدگی به وضعیت پرداختی‌های کارکنان دستگاه قضایی هم گفت رسیدگی به طرح افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضاییه به طور جد در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضایی است و در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای به نتیجه رسیدن این طرح انجام شده است. رئیس قوه قضاییه درباره بهبود وضعیت تخلیه کالاها در بنادر و گمرک هم گفت همکنون وضعیت کالاها در بنادر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست، اما هنوز اشکالاتی به ویژه در انباشت کالاها وجود دارد که باید هرچه سریعتر برای رفع آنها اقدام کرد.
راهکارهای نحوه توزیع عادلانه ارز در بودجه 1401 امروز با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق بررسی شد. آقای رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت این جلسه تا حصول نتیجه نهایی همچنان ادامه دارد.
بحث ما امروز بر سر این بود که دولت دیگه مایل نیست که این ارز ترجیحی همون 4200 را به این صورت ادامه بده، هم غیر شفاف است، ناعادلانه هست، تورمزا هستش، هم باعث قاچاق میشه و هم کالا به دست مردم به اون صورتی که باید برسه نمیشه. و امروز یه جلسه توجیهی گذاشتیم که سازمان برنامه بودجه، وزیر محترم جادی کشاورزی، معاونین محترم وزیر بهداشت در خدمتشون هستیم که دلایل توجیهی دولت را در کمیسیون تلفیق ارائه بدن، که خب همکارانم هم در کمیسیون تلفیق به دنبال اون راهکار جایگزین هستن، چون اولویت ما، خط قرمز ما در کمیسیون تلفیق معیشت مردم هستش، که ما اون راهکار دولت رو میخوایم به عنوان اگه ارز 4200 حذف بشه که چگونه کالا به دست مردم برسه، دولت چگونه میخواد جبران کنه به صورت نقدی، غیر نقدی، و این تورمی یا اون قیمتی که برای این کالاها بالا میره که از ارز ترجیح استفاده ما چگونه میخواد جبران کنه. و نظر ما همین 6 قلم کالا هم نیست، حداقل 30 قلم کالایی هستش که دولت باید نظارت مؤثر و خوبی داشته باشه که کالا به صورت آسان و حالا فراوان در جامعه باشه و به دست مردم برسه.
نامنویسی مردان مجرد در نهضت ملی مسکن از امروز آغاز شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت بر اساس قانون افراد مجرد با 23 سال سن می توانند با مراجعه به سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. آقای محمودزاده همچنین گفت شرط واگذاری واحدهای ساخته شده به این افراد این است که تا زمان تحویل متأهل شده باشند و اسناد قانونی مبنی بر ازدواج خود را ارائه کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی این را هم گفت که افراد مجردی که نام نویسی کرده باشند و هنگام تحویل واحد مسکونی همچنان مجرد باشند، قیمت زمین را باید به قیمت کارشناسی روز پرداخت کنند و نرخ تسهیلات بانکی نیز به صورت آزاد برای آنها محاسبه می شود.
متلاشی شدن یکی از بزرگترین باندهای زمینخواری در کشور، وزارت اطلاعات اعلام کرد با شناسایی و انهدام این باند حرفه‌ای از انتقال مالکیت بیش از 200 هزار متر مربع زمین به ارزش حدود 3000 میلیارد تومان جلوگیری شده است. 15 نفر از اعضای اصلی این باند هم تاکنون تحویل مراجع قضایی شدند. این باند با جعل سند و اقدامات متقلبانه اراضی مناطق مرغوب استان تهران و برخی پلاک‌های ثبتی در استان‌های مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان و البرز را تصاحب کرده بودند.
مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی اعلام کف قیمت بلیط هواپیما بر مبنای پرواز ساعتی 600 هزار تومان توسط ایرلاین‌ها را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد. آقای خوشخو:
کف و سقف نرخ بلیط هواپیما در جلسه شورای عالی هواپیمایی در آبان ماه 99 مورد بررسی قرار گرفت. کف تعیین نرخ برای بلیط هواپیما عمدتاً حذف شد و شرکت‌های هواپیمایی داوطلبانه پذیرفتند که کف نرخی دیگه مورد توجهشون نباشه. علی‌الحال بعد از اینکه موضوعاتی که در سال 1400 مطرح شد و در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی هم با توجه به درخواست شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر افزایش نرخ بلیط هواپیما تصمیمی که در شورای عالی هواپیمایی با همفکری و هماهنگی انجمن شرکت‌های هواپیمایی اتفاق افتاد، این بود که به صورت میانگین حدود 15% از بلیط از در واقع اون درخواستی که شرکت‌های هواپیمایی داشتن قیمتا کاهش پیدا کنه، که این موضوع اتفاق افتاد. و در مورد کف نرخی هیچ بحث و موضوعی مطرح نشد که این موضوع رو سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به موضوعی که در شورای عالی هواپیمایی با حضور انجمن شرکت‌های هواپیمایی مطرح شده بود عملا فاقد سندیت میدونه، و اصولا این تصمیم گیری رو ما در راستای سیاست های بازار آزاد و بازاری که مبتنی بر عرضه و تقاضا هست، این موضوع رو ما بهش توجهی نداشت.
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از 14 سال انتظار، با اجرای این قانون از این پس محاسبه کارانه پرستاران بر اساس تعرفه های خودشان خواهد بود و مبدا پرداخت کارانه های تعرفه گذاری شده نیز اول دی است.
اگر پای درد و دلشان بنشینی، همیشه یکی از سه مطالبه مهمشان درخواست تعرفه گذاری خدماتشان بوده.
اون حق و حقوقی که باید در ارتباط با پرستاری واقعا ادا بشه ادا نشده. این قضیه
مطالبه‌ای برای هویت بخشی به خدمات پرستاری و بهبود معیشتشان با ارزش گذاری خدماتی که ارائه میدهند، مطالبه‌ای که تیر ماه سال 86 در مجلس تبدیل به قانون شد.
در مورد نیروی انسانی و
اما 14 سال آزگار است با وجود صراحت در قوانین و سیاست‌های بالادستی، دولت‌ها این قانون را اجرا نمی‌کردند، چرا که بار مالی داشت و بودجهش تامین نمی‌شد. آقای شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
متاسفانه منابع مالیشو تامین نکردند.
تا اینکه این قانون بر زمین مانده، با تأکید رهبر انقلاب در روز پرستار، در کمتر از یک ماه رنگ عملیاتی به خود گرفت.
قبلا هم سال گذشته هم همین رو گفتم، روش تأکیدم کردم. خب متاسفانه اون کسانی که باید بکنن نکردن. من اصرار دارم وزارت بهداشت همین مسئله تعرفه در این دولت دنبال کنه به طور جدی. اینه که درخواست مهم پرستاران.
تعرفه گذاری خدمات پرستاری بالاخره وارد مرحله اجرا شد و ردیف بودجه جداگانه گرفت. عباس عبدی، معاون پرستاری وزارت بهداشت:
شورای عالی بیمه بسته‌های خدمتی پرستاری به تصویب رسیده، ضرایبش مشخص شده
و حالا پرستاران متناسب با هر یک از 500 نوع خدمتی که می‌کنند یا 56 بسته خدمتی تعریف شده کارانه دریافت می‌کنند. دکتر میرزا بیگی، رئیس نظام پرستاری:
هر زمانی که از اول دی ماه به بعد کارانه پرستاران بخواد حساب بشه، بر اساس تعرفه های خودشون خواهد بود.
حالا با تعرفه مند شدن خدمات مدافعان سلامت، پرستاران هم می توانند مثل سایر گروه های خدماتی طرف قرارداد بیمه ها قرار گرفته و به بسیاری از بیماران نیازمند مراقبت که احتیاجی به اشغال تخت بیمارستانی ندارند، در منازل خدمات ارائه دهند با قیمت 1/3 تا 1/5 ارزان‌تر از بیمارستان ها. این تعرفه گذاری شامل تمام کادر پرستاری کشور در همه سطوح است و محاسبه میزان کارانه طبق استانداردهای تعریف شده در اختیار بیمارستان هاست که چه درصدی از درآمد بیمارستان رو میان پرستاران توزیع کنند. حالا که بعد از 14 سال انتظار این قانون داره اجرایی میشه، از مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و رؤسای بیمارستان‌های خصوصی انتظار میره از اعمال سلیقه و نظر شخصی خودداری و به اصل قانون عمل کنند. ما از پرستاران پیگیر اجرای درست این قانون هستیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش صحت تست کرونا به وسیله یک دستگاه بومی سازی شده ایرانی. شرکت دانشبنیان ایرانی نانو مبنا موفق شده با ساخت این دستگاه صحت تست های پی سی آر را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. این دستگاه قبل از آن که دی ان ای ویروس فرد مبتلا به کرونا برای تست پی سی آر ارسال شود، بررسی می کند که آیا این دی ان ای درست استخراج شده است یا خیر. با این عمل صحت نتایج تست های پی سی آر بالا می رود و در هزینه ها و زمان هم صرفه جویی می شود. قیمت این دستگاه 1/3 نمونه مشابه آمریکایی آن است. اما در پی کاهشی شدن آمارهای ابتلا و فوتی کرونا، امروز و فردا قرار است برای حضوری شدن دانشگاه ها در نیم سال تحصیلی دوم تصمیم گیری شود. سخنگوی وزارت علوم گفته امروز جلسه ای به همین منظور با حضور مسئولان دانشگاهی و کارشناسان ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می شود. آقای آنچیان گفته فردا هم وزیر علوم جلسه مشورتی با رؤسای دانشگاه ها دارد تا درباره بازگشایی حضوری دانشگاه ها در نیم سال دوم تصمیم نهایی گرفته شود.
آمریکا، فرانسه و هند پیشتازان ابتلاهای روزانه به کرونا. بیشتر مبتلایان به گونه اومیکرون هستند. در شبانه روز گذشته بیش از 308 هزار نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند اوضاع بیمارستان‌ها در نیویورک بسیار نگران کننده است. در فرانسه هم بیش از 296 هزار مورد ابتلای جدید به کرونا شناسایی شد. با افزایش شمار مبتلایان، سخنگوی دولت فرانسه از اجرای برنامه‌ای برای تسهیل گرفتن آزمایش از مردم و استقرار چند صد مرکز غربالگری نزدیک مراکز واکسیناسیون خبر داد. در هند هم کرونا بیش از 180 هزار هندی دیگر را مبتلا کرد که 12% بیشتر از روز گذشته است. در یک هفته گذشته شمار مبتلایان به کرونا در این کشور پرجمعیت 5 برابر بیشتر شده. در یونان هم با افزایش مبتلایان وزیر بهداشت این کشور اعلام کرده برای افرادی که دوز سوم واکسن را نزنند از ابتدای ماه آینده میلادی محدودیت‌های سختگیرانه اعمال می‌شود. اعمال محدودیت‌ها در کشورهای اروپایی در حالی است که هزاران نفر در بلژیک، اتریش و جمهوری چک در اعتراض به واکسن اجباری به خیابان‌ها آمدند. در چین هم با ابتلای شماری از ساکنان شهر تیانجین در شمال این کشور به اومیکرون، دولت چین به حدود 14 میلیون نفر از ساکنان تیانجین اعلام کرد در خانه بمانند تا از همگی آنها آزمایش کرونا گرفته شود.
خطیب‌زاده: توافق موقت در کار نیست. سخنگوی وزارت خارجه هر گونه توافق موقت بین ایران و چهار به علاوه یک رو رد کرده و گفته ما به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا هستیم و هیچ توافقی که این دو مؤلفه را نداشته باشد در دستور کار ما نیست. آقای خطیب‌زاده با بیان اینکه بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای باید همراه با دادن تضمین‌های لازم برای نقض نکردن توافق و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها باشد گفته در کنار اینها چرخه ای از لغو تحریم ها باید انجام شود که این موارد با هیچ توافق موقتی حاصل نمی شود. آقای خطیب‌زاده سرعت پیشرفت مذاکرات را موضوعی دو طرفه دانسته و گفته نمی شود طرف مقابل لاک پشتی حرکت کند و از ما توقع سرعت نور داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه به سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه توصیه کرده که در مذاکرات خودشان را عضو برجام بدانند نه نماینده طرف خاص و بر اساس این واقعیت تلاش کنند آمریکا به تعهدات خود برگردد. به گفته وی اگر اراده و توانایی کافی در کشورهای اروپایی وجود داشته باشد در کمترین زمان ممکن میتوان به توافق خوب، قابل اتکا و پایدار رسید. آقای خطیب‌زاده اضافه کرده وزارت خارجه به نتیجه مذاکرات نه خوشبین است و نه بدبین، بلکه با واقع نگری مذاکره می کند و با واقع نگری به مردم گزارش می دهد. دور جدید مذاکرات لغو تحریم از 8 آذر در وین آغاز شده و پس از چند مرحله تنفس همکنون ادامه دارد. 4 محور لغو تحریم‌های ایران، راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها، تضمین آمریکا برای نقض نکردن توافق احتمالی و موضوع هسته ایران همکنون روی میز مذاکرات قرار دارد.
30,000 کودک قربانیان 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان به روایت سازمان ملل. یک نظامی تروریست آمریکایی در مصاحبه‌ای گفت برای اینکه در تله مین‌های انفجاری در کوچه‌ها گرفتار نشویم کودکان را با پرتاب شکلات وارد این کوچه‌ها می‌کردیم تا اگر مین بود پاکسازی شود.
آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته از این تصاویر در افغانستان بسیار به نمایش گذاشتند. تصاویری که در ظاهر نشان از مهربانی سربازان آمریکایی با کودکان افغان دارد. اما اخیراً یکی از نظامیان تروریست آمریکایی که در افغانستان بوده سخنان تکان دهنده در این باره گفته است.
ما برای اینکه در تله‌های انفجاری طالبان نیفتیم داخل کوچه‌هایی که فکر می‌کردیم مین هست شکلات پرتاب می‌کردیم تا کودکان افغان به دنبال این شکلات‌ها بروند و اگر مینی بود منفجر شود.
جنگ آمریکا در افغانستان بسیار مرگبار برای کودکان افغان بود. صندوق پشتیبانی حمایت از کودکان سازمان ملل گفته در 16 سال اخیر 28500 کودک در افغانستان قربانی جنگ شدند، یعنی برابر با 27% کل تلفات کودکان در جهان. کودکان افغان در 2 دهه جنگ آمریکا در افغانستان یا در بمباران‌های هوایی و شبانی آمریکایی‌ها کشته شدند یا در راه مدرسه و یا هم کشته و مجروح شدن نزدیکان خود را دیدند. جنایت آمریکا در افغانستان در 2 دهه گذشته در این کشور البته فقط کشتن کودکان نبود، بلکه فقری که در این 20 سال در افغانستان ایجاد کرد هنوز دامنگیر کودکان افغان است.
بهرام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر امور خارجه کشورمان که برای سفر یک روزه به مسقط سفر کرده با فهد بن محمود معاون سلطان عمان دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در بدو ورود به فرودگاه مسقط گفت در این سفر با مقامات عمان و همچنین وزیر امور خارجه این کشور در خصوص توسعه مناسبات دو جانبه و همچنین برخی از مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ابراز امیدواری کرد با توجه به نگاه دولت 13 به سیاست همسایگی روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس تقویت شود. پیگیری توافق 4 جانبه بین ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان برای احیای خط ترانزیت نیز از دستور کارهای دیگر آقای امیر عبداللهیان در این سفر اعلام شده است.
دروغ درد سرساز سعودی اسباب تمسخر این رژیم شد. ماجرا از این قرار است که به تازگی سخنگوی ائتلاف سعودی با نشان دادن ویدئویی از یک انبار موشکی مدعی شد. این ویدئو مربوط به یک کارگاه مونتاژ موشک در الهدیده یمن است. اما خیلی زود مشخص شد آنچه ترکل مالکی مدعی یمنی بودن آن شده بخشهایی از یک فیلم مستند درباره حمله آمریکا به عراق است. در پی این رسوایی و گاف رسانه‌ای، خالد الجبری فرزند سعد الجبری معاون ولیعهد سابق سعودی سخنگوی ائتلاف را به تمسخر گرفت و از این اقدام به عنوان دلغک بازی و مسخره بازی نظامی یاد کرد. خالد الجبری گفت به علت همین عملکرد افتضاح است که پادشاهی سعودی از 7 پیش در باتلاق یمن گیر افتاده است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم ادعاهای سخنگوی ائتلاف سعودی را یک رسوایی آشکار و ورشکستگی بزرگ خواند و گفت همه دغدغه ائتلاف متجاوز دروغگویی، جعل واقعیت‌ها و تلاش برای عوام فریبی است.
آتش سوزی بزرگ در قسمت‌هایی از اردوگاه مسلمانان روهینگیا در جنوب شرقی بنگلادش هزاران نفر از آنها را بی خانمان کرد. به گفته پلیس بنگلادش در این آتش سوزی حدود 1200 خانه در آتش سوختند و 5000 نفر آواره شدند. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست. حدود 85000 نفر از اقلیت عمدتاً مسلمان روهینگیا که بسیاری از آنها از سرکوب نظامی سال 2017 در میانمار جان سالم به در بردند، اکنون در اردوگاه‌هایی در منطقه مرزی بنگلادش زندگی می‌کنند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه از تهران شبکه رادیویی قرآن همراه باشید تا ساعت 22 انشاءالله در هر کجا هستید در سایه قرآن باشید.
برخیز، سالهای متمادی است که خوانده شده ایم. برخیز، مانعها را بردار و نشانیها را بجوی.
نشانی
و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش.
نشان سال در قرآن و روایات.
به نام خدا. سلام، کمتر از 10 دیگه همراه شماییم تا به یکی از موانع تولید بپردازیم، پس لطفاً ما رو همراهی کنید. یکی از موانع تولید بی‌ثباتی قیمت هاست.
امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، این قصه بزرگی است برای ما. گرانی ها زیاده، شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه میوه فراوان، اما قیمت ها بسیار بالا. این قیمت ها تو جیب باغدار هم نمیره متاسفانه، که با بگیم یه قشر زحمت کشی مثلا به سودی میبرن، نه، این رو متاسفانه دلال ها و واسطه ها و این دست های وسط و سودجو این سود رو اونها میبرن و به باغدار چیزی نمیرسه، به مردم هم که ضرر میرسه.
متاسفانه شاهد بودیم یکی از مسئولین گفته بودند قیمتها دست خداست. از حجت الاسلام حمید سبحانی صدر نویسنده کتاب راهبرد اقتصادی پیامبر در این زمینه سوال کردیم.
یکی از نکاتی که در این چند وقت اخیر مطرح شده مسئله این هست که گفته شده قیمت‌ها دست خداست و در روایات و در سیره پیامبر هم داریم که پیغمبر اکرم فرمودن که قیمت دست خداست، لذا حاکم نیازی به قیمت‌گذاری بر روی کالاها نداره. خب اینو پاسخ بدیم که آیا واقعا قیمت‌ها دست خداست؟ در روایاتی به این مسئله اشاره شده که اومدن خدمت پیامبر اکرم و از حضرت خواستن آقا بر روی کالا قیمت گذاری کنید، حضرت فرمودن نه من قیمت گذاری نمی کنم چون قیمت دست خداست. این روایات رو، این گونه روایات رو بزرگان ما محدثین و فقها مورد بحث و بررسی قرار دادن. از جمله جناب شیخ صدوق در کتاب توحید خودشون این بحث رو مطرح کردن که منظور از این روایت، که خب این روایت روایت مبهمی است، منظور چیه؟ فرمودن گاهی اوقات قیمت ناشی از حوادث طبیعی مثل خشکسالی یا فراوانی نزولات آسمانی قیمت کالاها تغییر میکنه. چرا؟ چون وقتی که ریزش های نزولات آسمانی بیشتر میشه، فراوانی نعمت باعث کم شدن قیمتش میشه. از اون طرف نبود کالا که ناشی از خشکسالی میشه، عمدتا در عصر پیغمبر اکرم محصولاتی مثل گندم، جو، خرما دچار یک همچین حوادثی میشد. وقتی که کم میشد در بازار، خواه نخواه قیمت ها بالا می رفت. از پیغمبر اکرم می اومدن درخواست می کردن که بر روی کالاها قیمتی غیر متعارف، قیمتی کمتر از آن چیزی که قیمت تمام شده برای کشاورز یا باغدار هست روی کالا بگذارن. حضرت می فهمودن نه من این کارو نمی کنم، قیمت دست خداست. جناب شیخ صدوق هم در کتاب توحید خودشون صفحه 425 همین مطلب رو تأکید میکنه، میفهمد اون جایی که قیمت ها بالا پایین شدنشون ناشی از حوادث طبیعی است، باید از خداوند خواست که با فراوانی نعمت های خودش زمینه فراوان شدن محصولات رو فراهم بکنه و در نتیجه قیمت ها پایین میاد. اما اون جایی که زمینه بالا رفتن قیمت ها آدم ها هستن، افرادی هستن که با احتکار و به دست گرفتن نبض بازار میکوشن به سودجویی خودشون فکر میکنن تا در اثر کم شدن کالاها قیمتها بالا بره، اینجا میفهمند که حاکم هست که باید ورود بکنه و بر مسئله قیمتها نظارت داشته باشه.
در برنامه بعدی نیز درباره یکی دیگر از موانع تولید صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، با بخش دوم برنامه‌ها از شبکه رادیویی قرآن همراه هستید. دعوت میکنم به تلاوت شیخ طه الفشنی توجه بفرمایید. تلاوت سور مبارکه معارج و نوح به مدت 28 دقیقه و 15 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل